وقتی خلبان آمریکایی هواپیما رو تو فرودگاه سایگون فرود آورد، شرایط عجیبی حاکم بود. حتی یه نفر هم تو فرودگاه دیده نمی‌شد. اما ناگهان خیلی عظیمی از مردم از داخل پناهگاه‌ها هجوم آوردن بیرون. هزاران نفر به سمت هواپیما می‌دویدند. بعضیا با موتور و دوچرخه، بعضیا هم با وانت، جیپ یا حتی خودروهای نظامی که به هواپیما نزدیک می‌شد. از چشماشون وحشت و خشونت می‌بارید. تمام فکر و ذکرشون این بود که هر طور شده خودشون و خانواده‌شون سوار هواپیما بشن. خلبان آمریکایی داشت با تعجب به یه خانواده 5 نفره نگاه می‌کرد که با تمام سرعتی که می‌تونستن داشتن می‌دویدن. نزدیک هواپیما که شدن، دستاشون رو به سمت کادر پروازی دراز کردن تا اونا کمک کنن که سوار بشن. خلبان که به شدت تحت تاثیر این صحنه آخر از زمانی قرار گرفته بود، دستاشو دراز کرد تا مادر خانواده رو بگیره. اما همون لحظه که دستش به دست زن رسید، مردی که پشت سر اونا بود با شلیک گلوله هر 5 نفر رو هدف قرار داد. همه روی زمین افتادن و زیر پای بقیه لگدکوب شدن. هیچ کس نمیخواست از این هواپیما جا بمونه، چون ویتنام دیگه جای موندن نبود. مردی که به اعضای اون خانواده شلیک کرده بود، بالاخره از پله‌های هواپیما بالا رفت و سوار شد، بدون اینکه ذره ای احساس شرم و گناه کنه، اونم به خاطر جونهایی که همین چند لحظه پیش گرفته بود. سلام، من احسان طریقت هستم و اینجا پادکست پرچم سفیده که در انتهای بهمن 1403 قسمت آخر پرونده ویتنام رو میشنوید. امیدوارم که این پرونده هم مورد پسندتون بوده باشه و بریم سراغ پرونده جدید به زودی که پرونده جذاب و مفصلیه. خودمون که داریم میخونیم و میبینیم کلی جذاب برامون و داریم کیف میکنیم و امیدوارم پرونده جدید رو هم بشنوید و دوست داشته باشید. پس بدون فوت وقت بریم سراغ قسمت آخر پرونده ویتنام که عنوانش هست پایان تلخ ویتنام. تو قسمت قبل گفتم که مذاکرات صلح پاریس به خوبی پیش نمی رفت و نیکسون که به شدت زیر تیغ تیز انتقادها قرار داشت، برای اینکه مقامات ویتنام شمالی رو وادار به پذیرش شرایط آتش بس کنه، فرمان حمله به مواضع اونا در کامبوج و لاوس رو صادر کرد. این حملات تلفات و خسارت‌های زیادی به کمونیستا وارد کرد، اما همچنان خبری از توافق نبود. با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا، نیکسون تو ماه آوریل سال 1972 اعلام کرد که قصد داره جنگ ویتنام رو به خود ویتنامی‌ها بسپاره و همه نیروهای نظامی آمریکا رو از ویتنام خارج کنه. علاوه بر این نیکسون روابط دیپلماتیک با کشور چین رو هم مجدداً احیا کرد و سطح تنش‌ها رو با اتحاد جماهیر شوروی پایین آورد. این اقدام‌ها باعث شد نیکسون تو انتخابات با اختلاف قابل توجهی پیروز بشه و مقام خودش رو در کاخ سفید حفظ کنه. از طرف دیگه هنری کیسینجر دیپلمات کارکشته و مشاور امنیت ملی نیکسون بالاخره بعد از مدت‌ها مذاکره مخفیانه و غیرعلنی موفق شد که کمونیست‌ها رو وادار به پذیرش پیمان صلح بکنه. البته که دولت‌های مسکو و پکن هم مرتب به شمالی‌ها فشار می‌آوردن که با آمریکایی‌ها توافق کنید. بالاخره مقامات هانوی تسلیم شدن و پیمان آتش بس ژانویه 1973 به امضای طرفین مذاکره رسید. طبق این توافق 60 روز باید صبر می‌کردند تا همه اسرای آمریکایی آزاد بشن و جنگ به پایان برسه، اما در واقعیت جنگ فقط برای آمریکا تموم شده بود و روزهای سیاه ملت ویتنام همچنان ادامه داشت. و حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. با اینکه توافقنامه پاریس بعد از چندین سال مذاکره به امضای طرفین رسیده بود و نیروی نظامی آمریکا هم بالاخره ویتنام رو ترک کرده بودند، اما جنگ داخلی بین ویتنام شمالی و جنوبی هنوز ادامه داشت، چون مقامات دو کشور در مورد آینده ویتنام و نوع حکومتش به هیچ عنوان توافق نداشتند. اما آمریکایی‌ها بالاخره تونستن که از جهنم ویتنام نجات پیدا کنن. نیکسون از اینکه خروج آمریکا از جنگ ویتنام در زمان حکومت خودش انجام شده بود، غرق در غرور و شادی بود و بدون اینکه اهمیتی به سرنوشت ویتنامی‌ها بده، با اسرای آمریکایی که به خونه برگشته بودن دیدار می‌کرد و در مورد تدبیر و ذکاوت مقامات کاخ سفید برای حل این بحران چندین ساله صحبت بکنه. اما قرار نبود روزهای خوش جناب رئیس جمهور خیلی طولانی بشه. فقط چند هفته بعد از برقراری توافق صلح پاریس، نیکسون تو باتلاق تازه‌ای فرو رفت که برخلاف ویتنام نتونست جون سالم ازش به در ببره. احتمالاً درست حد زدین، همون ماجرای مشهور رسوایی واترگیت. حالا داستان چی بود؟ ماجرا برمیگشت به تابستون سال قبل، یعنی سال 1972، چند ماه قبل از برگزاری انتخابات. تو قسمت قبل گفتم که کمپین انتخاباتی نیکسون عملکرد خوبی داشت و موفق شده بود که محبوبیت نیکسون رو با وجود همه انتقادهایی که نسبت به ادامه جنگ ویتنام وجود داشت بیشتر بکنه. اما تو همون تابستون بعضی از اعضای این ستاد انتخاباتی یه تصمیم جنجالی گرفتن. اونا چند نفر رو به واشنگتن فرستادن تا مخفیانه وارد دفتر کمیته ملی حزب دموکرات در مجتمع واترگیت بشن و اونجا ابزار شنود کار بذارن، چون میخواستن از برنامه‌های حزب رقیب برای انتخابات با خبر بشن. مأموریت موفقیت‌آمیز انجام شد و اون افراد علاوه بر نصب میکروفون، هرچی سند و مدرک هم که تونستن از دفتر دموکرات‌ها برداشتن. اما خیلی زود ماجرا لو رفت و سارقین بازداشت شدن. یه منبع ناشناس هم که بعدها مشخص شد یکی از نیروهای FBI پلیس فدرال آمریکا بوده، جزئیات این ماجرا رو برای روزنامه واشنگتن پست فرستاد. سردبیر واشنگتن پست هم یه تصمیم تاریخی گرفت و اجازه داد مقاله بلندبالایی که دوتا از خبرنگاراش در مورد این رسوایی ستاد نیکسون نوشته بودن تو صفحه اول منتشر بشه. البته نیکسون بلافاصله بعد از انتشار مقاله نقش خودش رو تو این اتفاق انکار کرد و گفت اصلا از این ماجرا خبر نداشته. اما مجلس سنای آمریکا کمیته‌ای رو برای بررسی موضوع تشکیل داد. ولی شانسی که نیکسون آورد این بود که تحقیقات این کمیته تا زمان انتخابات به جایی نرسید. حالا بعد از چند ماه که از پیروزی نیکسون میگذشت و اون دوباره رئیس جمهور آمریکا شده بود، کمیته تحقیق و تفحص مدارک محکمی داشت که دخالت مستقیم نیکسون رو در ورود غیرقانونی به ساختمان واترگیت ثابت می‌کرد. طبیعیه که انتشار این مدارک نیکسون رو از اوج قله‌های افتخار و محبوبیت به منجلابی از رسوایی و بی‌آبرویی پرتاب کرد. تمام بهار و تابستون سال 1973 رسانه‌ها از دروغ‌گویی و فریبکاری نیکسون می‌گفتند و رئیس جمهور رو به سوء استفاده از قدرت متهم می‌کردند. اما نیکسون همچنان مقاومت می‌کرد و می‌گفت من هیچ اطلاعی از ورود مخفیانه به واترگیت ندارم و هیچ مشارکتی در انجام این اقدام غیرقانونی و لاپوشونی اون هم نکردم. همزمان با این رسوایی و حاشیه‌های جنجالیش تو آمریکا، ویتنام همچنان صحنه خشونت و درگیری‌های گسترده بین شمالی‌ها و جنوبی‌ها بود. طبق توافق پاریس، حدود 150 هزار تا سرباز شمالی تو ویتنام جنوبی مستقر شدن و همین موضوع باعث نارضایتی شدید مقامات نظامی و سیاسی سایگون شده بود. تازه علاوه بر این، شمالی‌ها بلافاصله بعد از امضای آتش‌بس به سمت جنوب حمله کردند، چون هیچ نظارتی در مورد اجرای توافقنامه وجود نداشت. دو طرف حتی اجازه ندادن جوهر امضای معاهده پاریس خشک بشه. فقط تو سه هفته اول بعد از اجرای توافقنامه هم شمالی‌ها و هم جنوبی‌ها مرتکب صدها مورد نقض شرایط آتش بس شدن. هر کدوم دنبال این بودن که مناطق بیشتری از خاک طرف مقابل رو به تصرف خودشون در بیارن. این استراتژی جدید دو کشور منجر به دور تازه‌ای از نبردهای سنگین و خونینی شد که به جنگ پرچم‌ها مشهوره، چون هر گردانی که موفق به فتح یک منطقه می‌شد، فوراً پرچم کشور خودش رو به نشونه پیروزی در اون منطقه نصب می‌کرد. ژنرال تیو، رئیس جمهور ویتنام جنوبی، به لطف کمک‌های نظامی آمریکا حالا فرمانده پنجمین ارتش بزرگ دنیا بود. برای همین به مقامات ارتش دستور داد که هر طور شده از وجب به وجب کشور محافظت بکنن و اجازه ندن حتی یک سانتی‌متر از خاک وطن به دست دشمن کمونیست شمالی بیفته. تیو رو وعده‌های مخفیانه نیکسون حساب کرده بود و فکر می‌کرد پشتیبانی هوایی آمریکایی‌ها علی‌رغم توافق پاریس و خروج کامل نیروهای ارتش آمریکا از ویتنام ادامه داره. هنوز خبر نداشت که نیکسون خودش داره تو چه جهنمی دست و پا می‌زنه و معلوم نیست زیر بار فشار افکار عمومی چقدر دووم بیاره. تیو نمیخواست قبول کنه که ارتش کشورش حتی با حضور 600 هزار سرباز آمریکایی نتونسته بود مانع از تجاوز شمالی‌ها به خاک جنوب بشه. حالا که آمریکایی‌ها هم نبودن دیگه چطور میتونست مقاومت بکنه؟ اما شمالی‌ها بعد از رفتن آمریکایی‌ها مصمم‌تر و با انگیزه‌تر آماده تصرف کامل جنوب بودن. در حالی که جنوبی‌ها تنها شده بودن و دیگه از طرف آمریکایی‌ها حمایت نمی‌شدن، اونا هنوز هم حمایت چین و شوروی رو داشتن و برای همین با تمام قوا به منطقه تاینین که نزدیک مرز کامبوج با ویتنام جنوبی حمله کردند تا بعد از اشغال این ناحیه اونجا رو به عنوان پایتخت خودشون در جنوب معرفی کنن. همون موقع جنوبی ها هم به چند منطقه تو ویتنام شمالی حمله کردند. این نبردها تا چند ماه ادامه داشت. تو این مدت شمالی ها تو مناطقی از جنوب که تصرف کرده بودن یک بزرگراه آسفالته ساختن تا کار انتقال نیرو و تجهیزات راحت تر بشه. دسته دسته کامیون، تانک و نفربرهای زرهی کمونیستا از طریق این بزرگراه به مناطق مختلف جنوب می‌رفتند. شمالی‌ها برای سوخت رسانی به این وسایل نقلیه یک خط لوله طولانی نصب کرده بودند که سوخت را از شمال به جنوب منتقل می‌کرد. ژنرال تیو که از ادامه تهاجم شمالی‌ها نگران شده بود، انتظار داشت که جنگنده‌های بمب‌افکن آمریکایی خیلی زود از راه برسند، اما ماجرای واترگیت شرایط نیکسون و کاخ سفید رو به شدت بغرنج کرده بود. نیکسون دیگه نفوذی روی کنگره نداشت. کنگره هم میخواست کاری کنه که حتی در آینده هم هیچ رئیس جمهوری نتونه بدون اجازه و اطلاع مجلس نیروهای ارتش رو به کشور دیگه ای اعزام کنه. برای همین تو ماه ژوئن سال 1973 مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب کرد که طبق اون تا 15 ماه آگوست هر نوع اقدام نظامی از طرف ارتش ایالات متحده چه زمینی و چه هوایی در ویتنام و همه آسیای جنوب شرقی از جمله لاوس و کامبوج ممنوع شد. طبق این قانون حتی بعد از 15 آگوست هم اگه کاخ سفید می‌خواست هر نوع عملیات نظامی تو این کشور رو انجام بشه، فقط با تایید و موافقت کنگره میتونست تصمیمش رو عملی کنه. کنگره برای محکم‌کاری نهایی در نوامبر همون سال قطعنامه قدرت‌های جنگی رو صادر کرد که میگفت اگر در آینده قرار باشه آمریکا در جنگی مشارکت کنه، بعد از اعزام نیروهای نظامی به اون جنگ، رئیس جمهور موظف ظرف 48 ساعت بعد از صدور فرمان نبرد گزارش کاملی از اون عملیات و دستاوردها و خسارت‌های احتمالیش به کنگره ارائه بده. همه این سختگیری‌ها برای این بود که همزمان با لو رفتن فریبکاری‌های نیکسون در ماجرای واترگیت، اسناد پنهانکاری رؤسای جمهور قبلی از جمله جانسون و کندی در مورد جنگ ویتنام هم منتشر شده بود و کنگره تازه فهمیده بود که کاخ سفید تو همه سالهای جنگ ویتنام حقایق رو از نماینده‌های مردم هم حتی پنهان کرده بود. با این شرایط حالا دیگه اگه نیکسون دلش هم می‌خواست نمیتونست هیچ کاری برای دولت سایگون انجام بده و از اونها در مقابل تجاوز شمالی ها حمایت کنه. در مورد ماجرای واترگیت هم بالاخره بعد از ماها بحث و بررسی شورای قضایی کنگره آمریکا تو ماه جولای سال 1974 تصمیم گرفت پرزیدنت نیکسون رو به سوء استفاده از قدرت متهم کنه. نیکسون هم برای فرار از محکومیت احتمالی روز 9 آگوست همون سال از سمت خودش استعفا کرد. هنوز هم نیکسون تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که از مقامش کناره‌گیری کرده. ژنرال تیو بعد از شنیدن این خبر خودش رو تو دفترش حبس کرد و تا چند ساعت اجازه نداد هیچ کس وارد اتاقش بشه، چون تو تمام 18 ماهی که علارغم پیمان صلح همچنان با دشمن شمالی در حال نبرد بود، به قول‌های نیکسون و پشتیبانی آمریکا امید داشت و حالا با سرنگونی دولت نیکسون شک نداشت که کشورش خیلی زود سقوط میکنه و خودش هم به سرنوشتی بدتر از نیکسون دچار میشه. بعد از نیکسون معاونش جرالد فورد رئیس جمهور جدید آمریکا شد و همزمان با به قدرت رسیدن فورد کنگره مبلغ بودجه‌ای رو که دولت نیکسون برای حمایت نظامی از ویتنام جنوبی در نظر گرفته بود نصف کرد تا اوضاع سایگون وخیم‌تر از قبل بشه. بعد از خروج آمریکایی‌ها اوضاع اقتصادی ویتنام جنوبی به هم ریخته بود. از هر 5 کارگر شهرنشین این کشور یه نفرشون بیکار شده بود. تورم روز به روز بیشتر می‌شد و قیمت‌ها سر به فلک کشیده بود. فقر و فلاکت بیداد می‌کرد. مطابق معمول ژنرال تیو تنها کاری که در برابر نارضایتی و عصبانیت مردم انجام داد بگیر و ببندای بیشتر بود. روزنامه‌های منتقد پشت سر هم تعطیل می‌شد. احزاب مخالف اجازه فعالیت نداشتند و تجمعات مردم به شدت سرکوب می‌شد. در کنار این شرایط آشفته، فساد و اختلاس مقامات دولتی هم همچنان ادامه داشت و باعث خشم بیشتر مردم می‌شد. از طرف دیگه، دولت ناچار شده بود دستمزد نیروهای نظامی رو کاهش بده، در حالی که حقوق قبلیشون هم چنگی به دل نمی‌زد و خیلی کم بود. همین مسئله باعث فروپاشی تدریجی ارتش شد. ماهانه حدود 20,000 سرباز فرار می‌کردن چون دیگه حاضر نبودن به جنگیدن ادامه بدن. اون دسته از سربازا هم که هنوز خدمت می‌کردن مشکلات زیادی داشتن. بیشتر تجهیزاتی که نیکسون برای ویتنامیا فرستاده بود حالا دیگه قابل استفاده نبود. ارتش ویتنام هیچ خلبان آموزش دیده‌ای برای هواپیماهای آمریکایی نداشت. قطعات و لوازم یدکی و وسایل نقلیه زرهی آمریکا در دسترس نبود. ذخیره سوخت و مهمات به شدت کم شده بود و صد تا بدبختی دیگه هم به اینها اضافه شده بود. برای همین 35% از تانک‌ها و نصف تجهیزات زرهی کاملاً غیرقابل استفاده شده بودند. توپچی‌های جنوبی در طول روز فقط میتونستن 4 تا توپ شلیک کنن و به نیروهای پیاده نظام در طول یک ماه فقط 85 تا دونه فشنگ میدادن. شمالی‌ها که از ضعف لوجستیکی ارتش سایگون با خبر بودن تصمیم گرفتن بالاخره کار جنگ رو یکسره کنن، چون اونا برخلاف جنوبی‌ها تا بن دندون مسلح بودن و تعداد نیروهاشون هم چند برابر جنوبی‌ها بود. تو نوامبر سال 74 لیزوان تو جلسه حزب کمونیست ویتنام شمالی اعلام کرد که دیگه نباید به دشمن فرصت بدیم. باید هر چه زودتر دولت سایگون رو سرنگون کنیم و ویتنام جنوبی رو به طور کامل به اشغال خودمون در بیاریم. قرار شد قبل از اجرای عملیات اصلی یه حمله آزمایشی علیه جنوبی‌ها انجام بدن تا ببینن آیا آمریکایی‌ها برای حمایت از سایگون مداخله می‌کنن یا نه. این عملیات آزمایشی تو ماه دسامبر انجام شد. نیروهای ارتش ویتنام شمالی به ایالت فوکلونگ تو شمال شرقی سایگون حمله کردند و موفق شدند ظرف 3 هفته همه این ایالت را تصرف کنند. هزاران سرباز جنوبی تو این عملیات کشته و مجروح شدند یا به اسارت کمونیستا در آمدند، اما خبری از آمریکایی‌ها و جنگنده‌های بمب‌افکنشون نشد. جرالد فورد رئیس جمهور جدید آمریکا بعد از این اقدام ویتنام شمالی نسبت به نقض معاهده صلح پاریس توسط دولت هانوی اعتراض کرد، اما چون کنگره هر نوع اقدام نظامی رو تو آسیای جنوب شرقی ممنوع کرده بود نمیتونست دستوری برای مداخله نظامی بده. شمالی‌ها هم که مطمئن شده بودند دیگه خبری از حمله آمریکایی‌ها نیست، با خیال آسوده برای عملیات بعدی آماده شدن و این بار به سمت مناطق مرکزی ویتنام جنوبی رفتن. رأس ساعت 2 بامداد روز 10 ماه می سال 1975 25,000 سرباز کمونیست به شهر بانمتوت هجوم بردند، در حالی که فقط 4,000 سرباز جنوبی تو اون منطقه مستقر بودن. خیلی از این نیروها که از این حمله به شدت غافلگیر شده بودن بلافاصله تسلیم شدن. یه عده هم پستاشون رو ترک کردن و پا به فرار گذاشتن. برای همین شهر به سرعت سقوط کرد و به دست شمالی افتاد. ژنرال تیو وقتی خبر اشغال بانمتوت رو شنید دستور داد تمام نیروها از مناطق مرکزی و دو استان شمالی کشور به سمت جنوب عقب نشینی کنن. این موضوع که 3 لشکر ارتش جنوب بدون شلیک حتی یک گلوله عقب نشینی کردن شمالی‌ها رو به شک انداخت. نگران بودن که نکنه این فرار ارتش جنوب یک دام استراتژیک باشه و اونا رو گرفتار کنه. اما وقتی تو روزهای بعدی به ایالت‌های دیگه حمله کردن و اونجا هم اوضاع از همین قرار بود، فهمیدن که تله‌ای در کار نیست و دیگه کاری از جنوبی‌ها بر نمیاد. در واقع هدف تیو از عقب نشینی سربازا این بود که می‌خواست همه نیروها رو اطراف سایگون مستقر کنه تا تجدید قوا کنن و همونجا به عنوان آخرین سنگر مانع از پیشروی دشمن بشن و در فرصت مناسب برای آزاد کردن مناطق اشغالی اقدام کنن. آرزوی محالی که امکان نداشت محقق بشه. شمالیا ایالت‌های جنوبی رو پشت سر هم تسخیر می‌کردن و پرچم کمونیستی بر فراز شهرهای جنوب به اهتزاز در می‌اومد. در مقابل سربازای جنوبی بدون هیچ مقاومتی به سمت جنوب فرار می‌کردن. اهالی شهرهای اشغالی هم به محض ورود نیروهای شمالی خونه و زندگیشون رو رها میکردن و پیاده و سواره به سمت جنوب میرفتن. شمالی ها جاده های اصلی رو بسته بودن، برای همین مردم ناچار بودن از مسیرهای جنگلی و متروکه راهشون رو پیدا کنن. هزاران نفر از اونا در اثر شلیک توپخونه شمالی ها کشته شدن یا زیر دست و پای جمعیت وحشت زده و در حال فرار له شدن و هرگز به مقصد نرسیدن. خیلی هاشون هم در اثر بمب هایی که هواپیماهای ویتنام جنوبی رو سرشون ریخت از بین رفتن، چون خلبانهای جنوبی اونها رو با دشمن اشتباه می گرفتن. پیشروی شمالیا ادامه داشت و اونا بعد از تصرف کامل مناطق مرکزی ویتنام جنوبی شهر تاریخی هوه رو هم به راحتی تصرف کردن. بعد از هوه نوبت داننگ بود، دومین شهر بزرگ ویتنام جنوبی که 3 میلیون نفر جمعیت داشت. داننگ خیلی زود تسلیم شد و اواخر مارس 1975 به دست کمونیستا افتاد. اکثر مردم شهر می‌خواستند قبل از ورود سربازای دشمن شهر رو ترک کنند. برای همین تمام راه‌ها مسدود شده بود. جمعیت وحشت زده به سمت لنگرگاه کشتی‌ها هجوم بردن تا هر طور شده سوار قایق بشن و بتونن از اون مهلک فرار کنن. شمالی‌ها بعد از اشغال دانانگ دیگه راه زیادی تا سایگون نداشتن و هدفشون این بود که قبل از 19 ماه می، یعنی سال روز تولد رهبر فقیدشون هوشیمین، پایتخت جنوبی‌ها رو فتح کنن. سربازای شمالی تو مسیر تصرف سایگون فقط تو شهر ژوانلوک که 50 کیلومتر با سایگون فاصله داشت با مقاومت جدی جنوبی ها روبرو شدن. سربازای جنوبی به مدت 2 هفته سرسختانه جنگیدن تا اجازه ندن این شهر هم به دست کمونیستا بیفته، اما در نهایت کمبود نیرو و مهمات باعث شکست اونها شد. شمالیا از ژوانلوک هم گذشتن و به بینهوا رسیدن و این شهر رو هم گرفتن. ژنرال تیو که میدید دشمن داره لحظه به لحظه به کاخش نزدیکتر میشه، دوباره دست به دامن ایالات متحده شد و امیدوار بود که آمریکا اجازه نده حکومتش سقوط بکنه. جرالد فورد برخلاف ماهای قبل این بار از کنگره خواست که اجازه بده کمک‌های فوری و اضطراری به ویتنام انجام بشه، اما کنگره هیچ تمایلی به اختصاص بودجه و تداوم جنگ در ویتنام نداشت. یکی از سناتورهای پرنفوذ مجلس سنا در جواب درخواست فورد خیلی صریح گفت: ما دیگه از دیدن تصویر زنها و بچه‌های ویتنامی که با تجهیزات آمریکایی قتل عام میشن، اونم تو کشوری که برای آمریکا دیگه هیچ منفعتی نداره، خسته شدیم. در نهایت هم کنگره اعلام کرد کمک‌های مالی هیچ تغییری در نتیجه جنگ ویتنام نداره و تازه درد و رنج مردم این کشور رو بیشتر هم میکنه. بعد از ناامیدی از حمایت آمریکا، بعضی از مقامات ارتش ویتنام جنوبی تصمیم گرفتن با مقامات هانوی مذاکره کنن تا شاید بتونن دولت سایگون رو تا حدودی حفظ کنن. اما چون مطمئن بودن کمونیستا به هیچ عنوان حاضر نیستن با ضد کمونیست دو آتیشه‌ای مثل جنرال تیو سر میز مذاکره بشینن، تیو را تحت فشار قرار دادن تا استعفا کنه و از مقامش کنار بره. جنرال تیو بخت برگشته که چاره‌ای جز تسلیم نداشت، بالاخره روز 21 آوریل سال 1975 در یه سخنرانی بی سر و ته تلویزیونی به مردم اطلاع داد که قصد داره استعفا بده و از مقامش کناره گیری کنه. تیو در سخنرانیش بخشی از نامه ریچارد نیکسون را که تو سال 1972 براش فرستاده بود خوند. نیکسون تو اون نامه قول داده بود که در صورت هر نوع تهدیدی علیه ویتنام جنوبی، آمریکا دوباره مواضع کمونیستای شمالی رو بمباران میکنه. تیو در حالی که اشک از چشمهاش سرازیر بود، از نیکسون، کیسینجر، حکومت آمریکا و توافقنامه پاریس انتقاد کرد و گفت ایالات متحده آمریکا برای وعده‌هایی که به ما داده بود هیچ ارزش قائل نشد و این کاریست که به شدت غیر انسانی نشون میده و نشونه ی خیانت به اعتماد دیگران و عدم مسئولیت پذیری این کشور. 2 روز بعد از سخنرانی و کنارگیری جنرال تیو از قدرت، جرالد فورد اعلام کرد که به هیچ وجه تحت تاثیر صحبت‌های تیو قرار نگرفته، چون جنگ ویتنام تا اونجا که به آمریکا مربوطه یه جنگ تموم شده است. همزمان با صحبت‌های فورد، حدود 100 هزار سرباز شمالی در راه سایگون بودند، در حالی که فقط 30 هزار سرباز جنوبی برای دفاع از آخرین سنگر ویتنام جنوبی حضور داشتند. تا اون موقع بیشتر فرمانده‌های ارتش جنوب فرار کرده بودند و به فکر خروج از کشور بودند، چون دیگه تقریبا همه جنوبی‌ها می‌دونستند پیروزی در این جنگ نابرابر غیر ممکنه. نیروهای نظامی و امنیتی آمریکایی هم که هنوز در ویتنام خدمت می‌کردند، دیگه در مورد سقوط قریب الوقوع سایگون تردیدی نداشتند. برای همین اونا هم گروه گروه در حال بازگشت به کشورشون بودند. هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی 24 ساعته در حال انتقال نیروهای هموطن و ویتنامی‌هایی بودند که با آمریکایی‌ها همکاری نزدیکی داشتند. با وخیم‌تر شدن شرایط، فورد دستور تخلیه سفارت آمریکا و خروج فوری همه شهروندای این کشور را از ویتنام صادر کرد. شمالی ها هم که نمیخواستن آمریکا رو تحریک کنن، ورودشون به سایگون رو عمدن به تأخیر انداختن تا تخلیه آمریکایی‌ها به صورت کامل انجام بشه. اما این تأخیر اونقدر طولانی نبود که آمریکا بتونه همه ویتنامی‌هایی رو که سالها باهاشون همکاری کرده بود خارج کنه و در نهایت خیلی از این افراد جا موندن تا با سرنوشت وحشتناکی که میشه حد زد زیر نظر حکومت کمونیستی در انتظارشون بود روبرو بشن. بالاخره ارتش ویتنام شمالی صبح روز 30 آوریل سال 1975 به سایگون رسید و با مقاومت چندانی روبرو نشد. حوالی ظهر تا تانک‌های T-54 روسی دیوارهای ورودی کاخ ریاست جمهوری رو فرو ریختن و وارد محوطه کاخ شدن. یکی از سربازای شمالی از پله‌های کاخ بالا رفت و خودشو به بالکن رسوند تا پرچم سرخ و آبی ویتکونگ‌ها رو اون بالا تکون بده و همه ببینن که بالاخره انقلاب کمونیستی خلق ویتنام به پیروزی نهایی رسیده. وقتی سربازای مهاجم به دفتر رئیس جمهور رسیدن، ژنرال دو وانگ مین که فقط 2 روز بود به جای ژنرال تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی شده بود، خطاب به اونا گفت: من از صبح منتظرتون بودم تا حکومت رو به شما تحویل بدم و قدرتم رو تفویض کنم. یکی از فرمانده‌های شمالی در جواب ژنرال مین بهش گفت: قدرت شما نابود شده، شما چیزی برای تسلیم کردن به ما ندارین، پس مسلماً نمیتونین چیزی رو که در اختیارتون نیست به ما تفویض کنین. بعد هم به مین دستور داد توی یه پیام رادیویی تسلیم بی قید و شرط باقی مونده نیروهای مسلح ویتنام جنوبی رو اعلام بکنه. حالا دیگه همه ویتنام تحت کنترل کمونیستا بود. رویایی که به قیمت جون صدها هزار نفر و ویرانی بیشتر مناطق کشور محقق شده بود. شمالی‌ها قبل از هر کاری تلاش کردن به مردم جنوب اطمینان بدن که خبری از شکنجه و اعدامای دست جمعی نیست، چون خیلی‌ها به شدت نگران این موضوع بودن. سربازای شمالی بلندگو به دست تو خیابونای سایگون راه می‌رفتن و مرتب تکرار می‌کردن که نگران نباشین، با شما به خوبی رفتار میشه. تو مرحله بعد کمونیستا اطلاعیه‌ای صادر کردن که میگفت از این به بعد به احترام هوشیمن اسم شهر سایگون به هوشیمن سیتی یعنی شهر هوشیمن تغییر میکنه. تو این اطلاعیه به همه مردم دستور داده شده بود که پرچم آبی و سرخ ویتکونگ ها رو باید همراه با پرچم تماما سرخ ویتنام شمالی رو سردر خونه هاشون نصب کنن. ضمناً هر نوع رفتاری که نشونه ای از فرهنگ آمریکایی باشه ممنوع اعلام شد. همه سالن‌های رقص و فاحشه خونه‌ها رو هم تعطیل کردن. بعد از این اقدام‌ها نوبت رسید به تعیین تکلیف سربازای جنوبی و افرادی که به هر شکلی با آمریکایی‌ها همکاری کرده بودند. کمیته مدیریت نظامی که اداره سایگون رو بر عهده گرفته بود، اولین حکمش رو در مورد این افراد صادر کرد. تو این حکم اومده بود که تمام کسایی که تو ارتش ویتنام جنوبی خدمت کرده بودند، باید خودشون رو تسلیم کنن و سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. ضمناً از همه سربازا خواسته شده بود که به مراکز بازپروری مراجعه کنند. مراکزی که برای کار سازنده و مطالعات سیاسی و ایدئولوژیک طراحی شده بود. بررسی‌های شمالی نشون میداد که تقریباً 1,300,000 نفر از مردم جنوب در دولت و ارتش این کشور خدمت کرده بودند. پس لازم بود که همه اونا به اردوگاه‌های بازآموزی کمونیستی منتقل بشن. این اردوگاه‌ها تو مناطق دورافتاده کشور ساخته شده بودند. مردم رو با کشتی به این مناطق میفرستادن و اجازه هیچ نوع ارتباطی رو با خارج از این اردوگاه بهشون نمیدادن تا با انجام کارهای سخت فیزیکی و شستشوی مغزی طرز فکر و سبک زندگیشون رو تغییر بدن و اونا رو به شهروندهای مطیع و در خدمت آرمانهای کمونیستی تبدیل کنن. اوایل اعلام کردن که این دوره که یک دوره اصلاحی به اصطلاح بین 10 تا 30 روز طولش، اما بعد از یه مدت اوضاع تغییر کرد، به خصوص در مورد نوع برخوردی که با مقامات بالاتر دولتی و نظامی میشد. کم کم از این زندانی‌ها برای کشف و خنثی کردن مین‌ها و تله‌های انفجاری باقی مونده از دوران جنگ استفاده می‌کردن. و چون این افراد تخصصی تو این زمینه نداشتن، بیشتر وقت‌ها مین‌ها منفجر می‌شدن و خیلی‌ها کشته می‌شدن. وضعیت تغذیه و شرایط بهداشتی اردوگاه‌ها هم افتضاح بود و خیلی‌ها در اثر گرسنگی، کار طاقت فرسا و بیماری‌های عفونی از بین می‌رفتن. هر کسی هم که معترض می‌شد یا به هر شکلی نافرمانی میکرد، خطر مرگ با شکنجه های وحشتناک یا اعدام رو باید به جون میخرید. در کنار کارهای روزانه هم که شامل برنجکاری، تعمیر و بازسازی ویرانه های جنگ و هرس کردن جنگلا بود، زندانی ها مجبور بودن هر روز به سخنرانی های طولانی فرمانده های اردوگاه گوش بدن که در مورد محاسن حکومت کمونیستی و محکومیت جنایت های آمریکا و امپریالیسم جهانی بود. زندانی ها رو مجبور میکردن علیه خودشون و بقیه اسرا صحبت کنن. کم کم زندانی‌ها یاد می‌گرفتن که فقط در صورت تعریف و تمجید از کمونیسم، اعلام نفرت از آمریکایی‌ها و ابراز ندامت از زندگی شرم‌آور قبلیشونه که میتونن از این جهنم خلاص بشن. در حالی که قرار بود دوران این آموزش‌ها حداکثر 30 روز باشه، حدود 200,000 نفر به مدت 3 سال، 240,000 نفر به مدت 5 سال و 60,000 نفر هم بیشتر از 5 سال تو این دوران حبسشون طول کشید. تو 1 سال اول حکومت کمونیستا بازداشت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب زیادی در ویتنام جنوبی انجام شد. هیچ قانونی وجود نداشت که بگه چه کسایی باید دستگیر بشن و هیچ سازمانی هم برای نظارت وجود نداشت. حتی به خانواده افراد بازداشتی در مورد وضعیت اونا اطلاعی داده نمی‌شد. هدف حاکمای جدید ویتنام سازگاری و فرمانبرداری هرچه بیشتر مردم جنوب بود. بعد از یک سال اعمال فشار رو بگیر و ببند، بالاخره رهبرای حزب تصمیم گرفتن برای تحکیم قدرت خودشون کشور رو رسما یک پارچه کنن. روز 25 آوریل سال 1976 انتخاباتی برای تدوین قانون اساسی کشور برگزار شد، اما کاملا شبیه انتخاباتی که تو کشورهای دیکتاتوری انجام میشه. صلاحیت کاندیداها باید توسط کمیته‌های سیاسی حزب کمونیست تایید میشد. هر کس به سن رای دادن رسیده بود باید در انتخابات شرکت میکرد و اگر این کار را نمیکرد کارت جیره قضاییش را از دست میداد، که خب این واقعا یه تهدید جدی بود، چون بدون این کارت به دست آوردن قضای کافی محال بود تقریبا. اواخر جوان نماینده های منتخب قانون اساسی جدید رو تصویب کردند و در روز دوم ژوئیه رسما اعلام شد که ویتنام یک پارچه شده و از این به بعد اسم کشور جمهوری سوسیالیستی ویتنامه. شهر هانوی هم به عنوان پایتخت انتخاب شد. حکومت جدید برای اصلاحات اقتصادی هر نوع کسب و کار خصوصی رو ممنوع کرد. مردم ناچار بودن رو زمینای اشتراکی کشاورزی کنن و به سبک همه کشورهای کمونیستی با فقر و گرسنگی به زندگی ادامه بدن. اما این همه یه مشکلات نبود و قرار بود دوباره پای مردم ویتنام به جنگ تازه‌ای باز بشه. مردمی که از سال 1945 تا 1975 یعنی 30 سال درگیر جنگ بودن. جنگ با فرانسوی‌ها، جنگ با ژاپنی‌ها و در نهایت جنگ داخلی و جنگ با آمریکایی‌ها. حالا باید این بار با کشور همسایه یعنی کامبوج می‌جنگیدن. تو سال 1975 همزمان با سقوط ویتنام جنوبی، گروه شبه نظامی و کمونیست خمرهای سرخ به رهبری پلپوت بعد از 5 سال مبارزه حکومت کامبوج رو سرنگون کرد و به قدرت رسید. پلپوت مثل خیلی از کامبوجی‌ها از ویتنامی‌ها متنفر بود. ویتنامی‌ها و کامبوجی‌ها همیشه در طول تاریخ اختلافات نژادی زیادی با هم داشتن و از همدیگه خوششون نمی‌اومده. برای همین پلپوت بلافاصله بعد از حاکمیت بر کامبوج تمام ویتنامی‌هایی رو که ساکن این کشور بودن اخراج می‌کرد. پلپوت بعد از اینکه حکومت دیکتاتوری خودش رو تثبیت کرد تصمیم گرفت به ویتنام حمله کنه. تو مرحله اول نیروهاش رو در مرزهای دو کشور مستقر کرد که باعث تنش‌های پراکنده بین اونا و ویتنامی‌ها شد. اما سال 1977 پلپوت دستور داد 4 لشکر از نیروهای خمرهای سرخ وارد ویتنام بشه. این نیروها به محض ورود شروع به قتل عام مردم غیر نظامی ویتنام کردند. ارتش ویتنام در جواب این تجاوز کامبوجیا با 8 لشکر پیاده نظام و تجهیزات سنگین زرهی به کامبوج حمله کرد. ویتنامیا مطمئن بودن که خیلی زود تو این جنگ پیروز میشن، اما خمرهای سرخ مقاومت جانانه ای کردن. اونا برای فرسوده کردن ارتش ویتنام حمله های چریکی محدود انجام میدادن و بلافاصله عقب نشینی میکردن، درست مثل خود ویتنامیا که با همین حرب آمریکایی‌ها رو گرفتار کرده بودن. اما ارتش ویتنام حالا دیگه شامل اون نیروهای چابک و چریکای جنگلی و به شدت وفادار نبود. این ارتش حالا یه نیروی پرقدرت و مکانیزه بود که برای مبارزه تو شرایط نامساعد جنگلی از روش‌های متعارف و استاندارد نظامی استفاده می‌کرد. ستون‌های عظیم نفربرها، تانک‌ها و پیاده نظام ویتنام در جنگل گرفتار چریک‌های کامبوجی شده بودند که برق‌آسا حمله می‌کردند و بلافاصله در دل جنگل ناپدید می‌شدند. از اون طرف روحیه سربازای ویتنام هم مثل قبل نبود. اونا که از سالها جنگیدن خسته شده بودن، انگیزه کافی نداشتن که خودشون رو دوباره در معرض مرگ قرار بدن. از طرف دیگه از اونجا که چین به شدت از دولت جدید کامبوج حمایت میکرد، ویتنامی ها با همه قوا به کامبوج حمله نکرده بودن، چون مقامات هانوی نمیخواستن که با چین درگیر بشن. برای همین خمرهای سرخ موفق شدن ارتش ویتنام رو وادار به عقب نشینی کنن. اما خوشحالی اونا زیاد طولی نکشید، چون ویتنام روز 25 دسامبر سال 1978 با 200,000 سرباز برای دومین بار به کامبوج حمله کرد و این بار با وجود جت‌های جنگنده روسی و سلاح‌های آمریکایی که در جنگ قبلی به غنیمت گرفته بودند قدرتمندتر از دفعه قبل ظاهر شدند. نکته جالب این بود که کامبوجیا با وجود نفرتی که از مردم ویتنام داشتن باهاشون همکاری کردند، چون زندگی در جهنمی که پلپوت براشون ساخته بود به قدری وحشتناک بود که حاضر بودن کشورشون به اشغال ویتنام در بیاد اما حکومت پلپوت سرنگون بشه. داستان حکومت خمرهای سرخ و جنایتایی که کردن به شدت تاثیرگذار و متاسفانه ترسناکه. شاید بعداً در یه ویدیویی در کانال یوتیوبمون در موردشون بیشتر بگیم براتون. با حمایت و همراهی مردم کامبوج ویتنامی‌ها موفق شدن خیلی زود تمام کامبوج رو تصرف کنن. 7 ژانویه سال 1979 نیروهای ویتنامی به پایتخت کامبوج رسیدن. پل پوت و بعضی از سربازهای وفادارش هم مجبور شدن به سمت مناطق کوهستانی غرب کامبوج فرار کنن. اما این پیروزی برای ویتنام عواقب سنگینی داشت. همه کشورهای اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی از جمله ژاپن تجاوز ویتنام به کامبوج را محکوم کردند. صدها میلیون دلار از کمک‌های جهانی که اقتصاد ویتنام بهش نیاز داشت قطع شد و از همه مهمتر خشم شدید دولت چین بود. چینی که بیشترین حمایت اقتصادی را از ویتنام کرده بود. دولت چین تصمیم گرفت برای تنبیه دولت هانوی درس خوبی بهشون بده. انگار قرار نبود ویتنامی‌ها از شر جنگ خلاص بشن و حالا نوبت چین شده بود. 17 فوریه سال 79 8 لشکر از ارتش جمهوری خلق چین از مرزهای شمالی ویتنام عبور کردن و وارد خاک این کشور شدن. روز بعد 85 هزار سرباز چینی موفق شده بودند که تقریبا 16 کیلومتر در خاک ویتنام پیشروی کنند و در روزهای بعد به سمت مناطق مرکزی و جنوبی ویتنام به راه افتادند و بعد از اشغال شهر لانگسون تو روزهای دوم ماه مارس فقط 130 کیلومتر با هانوی و تصرف این شهر فاصله داشتن. با اینکه ارتش چین به راحتی میتونست هانوی و بعد همه ویتنام را اشغال کنه اما از این فرصت چشم پوشی کرد و دستور عقب نشینی نیروها را صادر کرد. دولت چین اعلام کرد اهدافی که از حمله به ویتنام داشته محقق شده و دیگه نیازی به اقدامات بیشتر نیست. البته خیلی از کارشناسای سیاسی معتقدند که نگرانی از واکنش جامعه جهانی نسبت به تجاوز چین به ویتنام مانع از ادامه پیشروی اونا شده. سربازای چینی تو مسیر برگشت پل‌ها و ریل‌های راه آهن و از همه مهمتر معدن فسفر ویتنام رو تخریب کردند. معدنی که منبع اصلی ویتنامی‌ها برای تولید کودهای کشاورزی بود. علاوه بر این چینی‌ها رفتار خشونت‌آمیزی با ویتنامی‌ها داشتن و اموال ناچیزشون رو غارت کردند. مقامات هانوی با انتشار بیانیه‌های رسمی از دولت چین انتقاد کردند اما از ترس اینکه مبادا چینی‌ها از عقب‌نشینی منصرف بشن هیچ اقدامی علیه سربازای چینی انجام ندادند. در نهایت روز 15 مارس آخرین نیروهای چینی هم از ویتنام خارج شدند و این جنگ خیلی زود تموم شد. البته تو همین مدت کوتاه 60 هزار ویتنامی بیچاره که 2/3 غیر نظامی بودن کشته شدند. تلفات چینی‌ها هم 15 هزار نفر بود اما در واقع دولت چین به هدفی که از این حمله داشت یعنی وادار کردن دولت ویتنام به ترک کامبوج و پایان اشغال این کشور نرسید چون ویتنامی‌ها تا 10 سال بعد همچنان تلاش می‌کردن کامبوج رو در اشغال خودشون نگه دارن. مقامات هانوی افرادی رو که مورد تایید و تحت نفوذ خودشون بود در کامبوج به قدرت رسوندن. حدود 160 هزار سرباز ویتنامی هم در کامبوج مستقر شدن تا امنیت این دولت دست نشونده رو تامین بکنن و حملات گاه و بیگاه خمرهای سرخ باقی مونده رو دفع کنن. اما اداره کشور کامبوج به تدریج برای دولت ویتنام مشکلات زیادی ایجاد کرد. مردم کامبوج به خاطر سرنگونی پلپوت از ویتنامی ها استقبال کرده بودن اما کم کم اون کینه و نفرت نژادی بین دو ملت دوباره پررنگ شد. کامبوجیا دیگه نمیخواستن که تحت حکومت ویتنامی ها باشن و خواهان خروج اونها از کشورشون بودن و وقتی دیدن دولت ویتنام خیال عقب نشینی نداره چند گروه مسلح برای مبارزه با ویتنامی ها تشکیل شد که مهمترینشون گروهی بود که از سلسله پادشاهی کامبوج حمایت میکرد. همون سلسله‌ای که قبل از پلپوت حاکم کامبوج بود. این گروه که اسم خودشون رو گذاشته بودن دولت ائتلافی کامبوج دموکراتیک 50,000 نیرو داشت و از طرف چین حمایت مالی و نظامی میشد. اوایل دهه 80 میلادی دولت ویتنام رسما در باتلاق کامبوج اسیر شده بود چون علاوه بر تلفات نظامی ناچار بود مبالغ هنگفتی در این کشور هزینه کنه. اونم با شرایط وخیم اقتصادی و فقر و فلاکتی که بر سر مردم خودش آورده بود. نیروهای ویتنامی هر سال در فصل خشک یعنی بین ماه‌های دسامبر تا می به مواضع چریکای کامبوجی حمله می‌کردند اما اونها بعد از هر حمله به تایلند فرار می‌کردند و بعد از تجدید قوا دوباره به ویتنامی‌ها شبیخون می‌زدند. بالاخره بعد از 10 سال دولت هانوی به این نتیجه رسید که قادر به نابودی کامل جنبش مقاومت کامبوج نیست و دیگه نمیتونه از پس هزینه‌های کمرشکن اداره کامبوج بر بیاد. برای همین تو سال 1989 همه نیروهای ویتنام از کامبوج خارج شدن. مقامات ویتنامی از سال 1986 اصلاحات اقتصادی رو شروع کردن تا از انزوای جهانی بیرون بیان و مانع از فروپاشی کامل اقتصاد کشورشون بشن. اونا تو سال 1991 بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایالات متحده برقرار کردن و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تمام تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا علیه ویتنام لغو میشه. بعد از اون کلی از شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی در ویتنام سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند تا این کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیره. با اینکه هنوز هم حزب کمونیست حکومت این کشور رو در اختیار داره، اما اقتصاد ویتنام کاملا تابع سیستم سرمایه‌داری. تو 3 دهه اخیر حکومت ویتنام با درس گرفتن از اشتباه‌های قبلی و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی اقتصاد این کشور رو متحول کرده. با اینکه کمونیست‌های ویتنامی قبلا آمریکا رو بزرگترین دشمن ملت ویتنام می‌دونستان، اما در حال حاضر صادرات سالیانه ویتنام به آمریکا به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده. طبق آمارهای سال 2019 متوسط درآمد ویتنامی‌ها بعد از اصلاحات اقتصادی 30 برابر شده و جمعیت زیر خط فقر از 60% به کمتر از 5% رسیده. واقعا جای خوشحالیه که این ملت ستم دیده بعد از سالها کشتار و ویرانی و فقر و قحطی به ثبات و آرامش رسیدن و آرزوی دیرینه‌شون که داشتن یه زندگی معمولی بود بالاخره محقق شده و به امید روزی که داشتن یک زندگی عادی آرزوی هیچ کس نباشه. چیزی که شنیدید قسمت آخر از پرونده جنگ ویتنام بود که با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی براتون آماده کردم و اینجا پادکست پرچم سفیده، پادکستی که درباره یکی از تاریک‌ترین و سیاه‌ترین موضوعاتی که تاریخ بشریت باش روبرو شده و به خاطر اون میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا مونده روبرو میشه. موضوعی به نام جنگ.